بسیار سپاسگزارم و شب خوشی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
ساعت 21:09 شب، چهارمین شب زمستونیتون پر از دلگرمی باشه به امید خدا. خیلی متشکریم که در این بخش کاری من و همکاران خوبم رو همراهی فرمودید. امیدواریم که همچنان روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز با ما همراه و همدل بمونید.
گلبول‌های قرمز اکسیژن رو، نورون‌ها پیام‌ها رو، اتم‌ها انرژی رو، فوتون‌ها نور رو و تاکسی‌ها ما رو جابجا می‌کنند. رادیو تاکسی، صدای حرکت یک شهر. تاکسی مستقیم رادیو تهران.
به نام پروردگار بی همتا، تاکسی سواران و تاکسی رانان محترم سلام. لحظه هاتون پر خیر و برکت و خدا قوت. ما حدوداً 5 دقیقه از رادیو تاکسی رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز همراه شما هستیم. در فصل‌های سرد سال، اون چیزی که خیلی برای تاکسیرانان حائز اهمیت میشه، مجهز بودن خودروشونه. این قسمت، سیستم گرمایشی تاکسی تاکسیرانان محترم. شاید باورتون نشه، اما سیستم گرمایشی تاکسی برای خیلی از تاکسی سواران در فصل سرما یکی از دغدغه‌های بزرگ زندگیشون محسوب میشه. این موضوع از چند جهت قابل بررسیه. اولین جهتش اینه که سیستم گرمایشی خودرو کار کنه. چون سیستم گرمایشی تاکسی در فصل زمستون مثل سیستم سرمایشی تاکسی در فصل تابستون مهم و شاید حتی خیلی مهمتر هم باشه. دومین مورد، بعد از کارکرد درست سیستم گرمایشی، تنظیم میزان گرمای بخاری تاکسیه که این هم برای تاکسی سواران خیلی مهمه، هم برای مجاری تنفسی تاکسی رانان و تاکسی سواران. و سومین مورد هم که خیلی باید بهش توجه بشه، بخار کردن شیشه های تاکسی در فصل زمستونه. هم در این مورد و هم در موارد دیگه‌ای که خدمتتون عرض کردم، آقای زین‌علی خان کارشناس خودرو توضیحات بیشتری رو ارائه دادن. با هم می‌شنویم.
یکی از سوالاتی که در فصل زمستان از اهمیت قابل توجهی برخوردار هست، سیستم گرمایش خودروست. همونطور که دوستان عزیز می‌دونن، سیستم گرمایش خودرو از محل گرمای آبی که داخل رادیاتور موتور هست و با گرمای موتور حرارت میگیره و منتقل میشه به رادیاتور بخاری، گرمایش انجام میشه. و نکات ساده‌ای در این زمینه هست که دوستان اگه مد نظر داشته باشن حتما با مشکل مواجه نخواهند شد. به طور معمول خودروهای نو مشکلی عملا ندارن، چون ضد یخ در کارخونه داخل مخزن رادیاتور ریخته میشه و با وجود ضد یخ مشکل خاصی پیش نخواهد آمد. ولی خودروهایی که به هر حال مدتی از عمرشون گذشته و تعمیرات اتفاق میفته، لازم است که صاحبان خودروها، رانندگان محترم تاکسی، حتما در ابتدای فصل سرما چک بکنن که ضد یخ به قدر کافی داشته باشه که اولا دچار یخزدگی نشه، ثانیا وجود ضد یخ باعث میشه خوردگی هایی که در بخش‌های مختلف موتور ممکن اتفاق بیفته و حداقل خودش کاهش پیدا بکنه. اینکه حتما شیرهای بخاری توسط افرادی که تعمیرکار این بخش از خودرو هستن بازدید بشه که اشکالی در اون وجود نداشته باشه، جریان آب حتما به رادیاتور بخاری جریان داشته باشه و بتونه حرارت رو منتقل بکنه. چرا که در فصل زمستان یکی از مواردی که اهمیت زیادی پیدا می‌کنه این که سرنشین‌ها در فضای مطبوعی از نظر حرارت و دما قرار داشته باشند تا راننده تاکسی و حالا مسافرین توی فضای مناسبی تردد بکنند. خدمت شما عرض کنم که در این باره نکته‌ای که حالا به ذهنم میرسه این است که اگر این مواردی که عرض کردم انجام شد و سیستم بخاری ماشین به خوبی کار کرد، نکته‌ای که میتونه پیش بیاد موضوع در فصل سرما و گرم شدن داخل ماشین بخار کردن شیشه هاست. بخار کردن شیشه ها روش هایی هست، حالا موادی که به شیشه بناوشته میشه که جلوگیری بکنه از بخار کردن. حالا به صورت معمول مواد خاصی هم تو این زمینه هست، تو بازار هست، میتونن دوستان مورد استفاده قرار بدن و به هر حال شرایط رو به گونه ای در نظر بگیرن که این میزان بخار به حداقل خودش برسه. حالا یا استفاده از ایر کاندیشن خودرو یا باز کردن شیشه ها، اینا روش هایی هست که میتونه سریع بخار روی شیشه رو از بین ببره. امیدوارم که رانندگی خوبی و همه عزیزان رانندگی تاکسی داشته باشن.
ممنونم که امروز هم همراه رادیو تاکسی رادیو تهران بودید. فراموش نکنید که میتونید نظرها، انتقادها، پیشنهادها و سوالات خودتون رو با ما در میون بگذارید. 828-82-301 تلفن ما و 137-5-046 سامانه پیامکی ماست. تا رادیو تاکسی دیگه، خدا نگهدار.
امروزه سهم تبرک از مزارع ایرانی روزی 3 میلیون کیلو از بهترین گوجه فرنگی هاست. سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
یه آب میوه میخواستم.
چی باشه؟
یه آب میوه یه آلیس.
یه آب میوه یه آلیس؟ یه آب میوه میدم من که طعمش بگی آلیس.
پسر باز که درگیر شدی.
اوه بله ببخش، لیموشو بدم اونوشو بدم.
پسر آب میوه میخواد نه ماهوشه ای.
آهان یادم اومد، لیمونات، سیب، لیمون، انار و زرش، پرتقال با دم انبه، انگور قرمز، قرمزش که دیگه نگو، کدومو بدم؟
همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
شب شما شنوندگان رادیو تهران به خیر باشه انشاءالله. الان بی وقفه برنامه بعدی رو حضورتون معرفی کنم. پشت صحنه نام این برنامه، تهیه کننده برنامه آقای ثقفی و مجریان محترم این برنامه آقایان امامی و یحیایی. لطفاً همکاران خوبم رو مثل همیشه همراهی بفرمایید.
ببخشید دوباره بزن.
خیلی خوب بریم.
وای وای، بعد بریم ببینیم بیرون چه خبره. عزیزی میگه 600 تا بلیط فروخته. بیرون بعد ماشینا رو ببینیم. کی ترافیک؟
چاکرین، وقت هست تمرین کنیم. چیکار کردیم؟
بجون بجون بازی در نه، مثلا شب اجرا داریم.
شما از هر فرد دیگری بهتر. در این رابطه با این زوایای پنهان این اتفاقا صحبت کنید. چی شد؟ چرا یه خود سنگ اندازه شد؟
ببینید من خواهش میکنم وارد حاشیه نشیم، چون من واقعا ممنونم از دوستای عزیزی که تصدیق
که در دغدغه فرهنگی دارن و یا هنرمند هستن. وقتی که پناهجو میشن و تصمیم میگیرن که مملکت خودشون رو ترک بکنن، اینا دو تا راه بیشتر ندارن تو این ایامی که منتظرن.
پشت صحنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، اینجا رادیو تهران، برنامه پشت صحنه است. و 8:43 است و ما با افتخار تا حوالی ساعت 22 در خدمتتون هستیم. اگر نمیدونید بدونید که پشت صحنه همون برنامه‌ایه که قراره در مورد سلبریتی ها با شما گپ و گفت داشته باشه. خیلی خوشحالیم که کماکان برنامه ما زیر ذره‌بین شما شنوندگان عزیز و همچنین رسانه‌های محترم کشورمون قرار داره و دیشبم کلی واکنش و در واقع فیدبک خبری در مورد برنامه‌مون بود، چه مصاحبه‌مون با آقای موسوی و چه صحبت‌های جذاب و جنجالی و چالشی سرکار خانم مقانلو، و امیدواریم که امشبم یه برنامه جذاب رو بتونیم تقدیمتون کنیم. دیشب عرض کردیم که چون همطوری که اگر همراهمون بوده باشید میدونید، خانم مقانلو در مورد حضور چهره های مطرح و به قول معروف سلبریتی ها در حوزه تبلیغات صحبت کردن. یه بار دیگه هم بهتون بگم، همونطور که دیشب گفتم، که تبلیغات صرفا به این دلیله که شما راغب شید برای خرید یک محصول، به همین دلیل خیلی هم حالا الزاماً این که فلان چهره فلان محصول رو تبلیغ میکنه نمیتونه تضمینی باشه برای کیفیت اون محصول. ایشالا حواسمون رو جمع کنیم که با چش باز کلن انتخاب کنیم، یعنی میخوایم دوست انتخاب کنیم با چش باز، میخوایم در واقع همسر انتخاب کنیم با چش باز، میخوایم نوشابه بخریم با چش باز. خواهشم مسئولین هم موقعی که میرن توی جلساتشون در مورد آلودگی هوا چششون باز باشه، یعنی فقط چششون خیره به اون آب میوه و موز و خیار روی میز نباشه که در واقع از خجالت معده‌شون در میون. امروز هوا افتضاح بود آقای هنوچی، قربونت برم.
مگه میشه که توی شهر به این بزرگی و شلوغی هیچ خبری نباشه؟ هم همه پشت هم همه، ترافیک پشت ترافیک، پیام پشت پیام. این شهر شهر خبرای رنگارنگه. با ما از پشت صحنه که خبرای اطرافتون با خبر بشین. پشت صحنه از شنبه تا چهارشنبه هر شب از ساعت 21 تا 22 رادیو تهران FM 94.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز ایران سلام، خوش آمدید به پشت صحنه رادیو تهران. مجید یحیی هستم، با افتخار تا ساعت 22 کنار شما خواهم بود. لطفاً ما رو همراهی کنید. بریم سراغ پیامک امشبمون و سوالمون اینه که چقدر اخبار و اطلاعات روزانه‌تون رو از فضای مجازی میگیرین؟ لطفاً به ما پیام بدید به 3094. این که میگیم فضای مجازی، فقط اینستاگرام نیستا، کانال هایی که دارین و به طور کلی از اینترنت چقدر استفاده میکنید و چقدر از اطلاعاتتون رو از فضای مجازی میگیرین؟ پیامک بزنید، من سعی میکنم تا جایی که وقت باشه حتما پیام های شما رو بخونم. میتونید از اپلیکیشن ایران صدا استفاده کنید و یا به سایت ایران صدا .ir هم برید و از اونجا هم میتونید برنامه رو بشنوید. البته ما تا ساعت 10 وقتمونه، اگر یه خورده از 10 اونورتر بریم اون برنامه کات میشه، یعنی نیستش توی اپلیکیشن که بشنوید دیگه، تا ساعت 10 فقط.
امشب جای یه نفرم اینجا خالیه، آقای آرمین تقی‌نژاد، که واقعا عین یک گلدون کاکتوس بود تو برنامه ما حضورش و واقعا وقتی میدیدیمش عشق می‌کردیم.
چرا کاکتوس؟
خب بالاخره در واقع گیاهیه که اب این خیلی دیر میره دیگه، یعنی دیر میره.
آرمین برای من گل روزی.
آره تو کاکتوس قلب منی آرمین. خب اگر موافق باشید الان که ساعت 21:13:20 است بریم ببینیم که دیشب کی بوده چی گفته. اینجا رادیو تهران، برنامه پشت صحنه. با افتخار اولین گفتگوی امشب رو با جناب آقای غلامرضا موسوی شروع میکنیم.
شب که این نمایش خانگی در حقیقت در یک زمانی با پولهای اختلاس تونست سر و شکل تازه به خودش.
یعنی چی اختلاس؟
من برای اولین بار موضوع پولشویی و ورود پولهای نامرغوب ناسالم رو به سینما برای اولین مرتبه فریاد زدم، ولی کسی هم خیلی جدی نگیره. بالاخره وقتی قرارداد 3 تومن رو 6 تومن می‌بنده، خود او و اون آدمی که طرف قرارداد هست که میتونه دستمزد اون آدم 3 تومنه، وقتی 6 تومن میگیره این مابوتاوت 3 تومن بالاخره بین دو تایی تقسیم اگه نشه
حالشو میبره هم دیگه
میتونه پیدا کنه.
دومین گفتگوی امشب ما اختصاص داره به سرکار خانم نسرین مقانلو که با افتخار فرش قرمز اول امشب رو برشون پهن.
در همه جای دنیا هر سلبریتی که حالا جایگاهی داره از لطف مردم، تبلیغات هم درش هستش. من 3 سال پیش داشته به این کرم تبلیغ کردم، ولی اومدن الان تو ماهواره روی کرم خارجی که اصلا من روحم هم خبر نداره، عکس‌ها و تیکه های کارهای من از اون کار 3-4 سال پیش برداشتن گذاشتم یه کلمی که من تبلیغ نکردم. دوستان عزیز، مردم خوبمون، هر زمانی که سلبریتی نام اون به محصول و نیاورد، بدون این که این کارا همه فیکه.
عجب، یعنی شما یه چیز دیگر رو تبلیغ کردین؟ دارن
دقیقاً دقیقاً و از ما دارن سوء استفاده میکنن و ما الان مرجای قضایی هم شکایت کردیم که بتونیم این آقایونی که حالا معلومی کی هستن، از کجای کشور خارج دارن این کار، من از تصویر ما استفاده کنم. من اسم این کرم رو اصلا نیاوردم. هر وقتی که سلبریتی اسم محصولی رو که داره تبلیغ میکنه نیاره، یعنی که اون این کارو نکرده.
بریم سراغ اولین پیامک. خانم نسرین از نظام آباد گفتن که سلام، من ترجیحاً سعی میکنم اخبار تلویزیون و رادیو رو دنبال کنم، چون اخبار شبکه‌های مجازی خیلی قابل اعتماد نیستن. دیگه گفتن که سلام و خسته نباشید، من تمام اطلاعات و اخبارم برای رادیوست، اونم رادیو تهران. آقای اکبر خیلی ممنونم از شما که رادیو تهران گوش میکنید. و
از کجا؟
از گلوبندک.
به به
به به گلوبندک.
ببین، این که حالا دوستان گفتن که اخبار شبکه‌های مجازی خیلی قابل اعتماد نیست، درسته، اما به هر حال در همین بستر شبکه‌های اجتماعی هم خود خبرگزاری‌ها، بله، مثلا تو شبکه‌های اجتماعی هن، یا مثلا همین خبرگزاری‌ها کانال‌های خبری در فضای مجازی دارن که میشه تا حدی بهشون اعتماد کرد. این که ما بتونیم استفاده درستی از اخبار در واقع شبکه‌های اجتماعی داشته باشیم به سواد رسانه‌ایمون برمیگرده، یعنی اینکه ما بتونیم به قول معروف سره رو از ناسره تشخیص بدیم که بگیم آقا این خبری که الان من شنیدم به عقلم جور در میاد یا نه، مثلا مجید یحیی ازدواج کرد خبریه که میتونه واقعیت داشته باشه یا نه.
موثقه قربان؟
آره، نه مثال دارم عرض می‌کنم. آره، و اینکه پس سواد رسانه‌ای به شدت در حوزه اخبار مهمه، برای اینکه ما ببینیم
اینکه یک منبعی حتما داشته باشه دیگه، حتما ذکر بشه که آقا از چه منبعی خبر داریم.
آره، هم منبع مهمه هم عقل آدم مهمه دیگه.
بله بله،
یعنی اینکه این دو تا چیز باید در کنار هم دیگه قرار بگیره، اون موقع با خیال راحت تو اگر در واقع بشناسی رسانه ها رو، بشناسی ترفندهای رسانه‌ای و خبری رو در دنیا، حتی در حد همون اندک و نرمالش، اون موقع راحت میتونی اعتماد کنی به.
بله، گفتم آقای امامی با خانم اندیشه فولادوند مصاحبه کنید.
شنیدی شعرشونو؟
بله بله.
بگو یه تیکشو.
میگن که بابا 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 بابا.
بله
بله. دادا دادا دادا. اینا من فکر کردم که متوجه نمیشم، زیاد دقت نکردم، بعد که دیدم انتقاد میکنم گفتم پس من زیاد مثلا چیز نیستم، یعنی اطلاعاتم کم نیستم مورد ادبیات اینا، ولی خب نیم نمره سطح ادبیات و شعر پارسی رو بردم بالاتر.
البته که خانم اندیشه فولادوند همون قدری که بازیگر درجه یکی شاعر درجه یکی هم هستن.
ما یعنی متوجه نشدیم.
نه نه نه، حالا اینو کاری ندارم با این دونه شعر خاصشون، شعرهای عجیب غریب خوبی دارن.
بله، ترانه هم میگن دیگه.
بله،
آقای رضا یزدانی خونده بودن.
بله بله بله، همون سیگار پشت سیگار مثلا یکیشه.
نکشین سیگار.
نکشین، ولی ایشون حالا تو اون ترانه میکشیدن دیگه در خیر.
تنهایی رویای من اینجا پس وقتی تو اینجایی، وقتی تو اینجایی، خودم دلم خسته، تو رو نگه دارم، تو رو نگه دارم، هرچی که دوست دارم کنار تو دارم، هرچی که دوست دارم.
اینجا هنوزم پشت صحنه رادیو تهران. خب فکر میکنم روز گذشته بود که جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد و در این جلسه 10 روز به تقویم در واقع کشورمون، در واقع 10 تا مناسبت به تقویم کشورمون اضافه شد که مهمترینش 18 مرداد روز شهدای مدافع حرمه که فکر میکنم 18 مرداد مجید مصادفه با سال روز شهادت شهید عزیز و محبوب مدافع حرم محسن حجاجیه که در واقع سمبول رشادت این غیور مردان ایرانیه که تونست پرچم ایران و ایرانی رو با اهدای سرش در راه انقلاب و اعتقاد به اسلام عزیز و ایران همیشه سربلند بالا ببره. فرش قرمز اول امشب رو با افتخار پهن میکنیم برای سردار سرتیپ دوم رمضان شریف، سخنگوی محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. ادب و احترام و شب بخیر خدمت شما سردار رمضان شریف محترم و دوست داشته.
متشکرم جناب امامی، بنده هم خدمت استادی و همه شنوندگان عزیز و خوب شما عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمت شما هستم.
زنده باشین. آقا باعث افتخاره که ما رو قابل دونستید و دعوت ما رو برای این گفتگو قبول کردید. آقای رمضان شریف، یه مصاحبه از شما میخوندم که به ضرورت سواد رسانه‌ای اشاره کرده بودید برای مقابله با توطئه‌های دشمن. فکر میکنید که ما چقدر در کشورمون روی این ماجرای سواد رسانه‌ای تونستیم کار کنیم؟ یعنی مثلا منی که الان تو دانشگاه دارم کار میکنم، ببخشید درس میخونم، چقدر با من کار شده که بتونم سره رو از ناصره تو جنگ نرم و در واقع فضاهای خبری تشخیص بدم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که اشاره فرمودید، خب ما با یه شرایط جدیدی روبرو هستیم نسبت مثلا به 10 سال قبل، 15 سال قبل. به شرایط جدیدی در حوزه انتشار پیام پیش اومده به مدد در واقع این تکنولوژی جدید، حالا هم فضای اینترنت، شبکه‌های اجتماعی، ماهواره‌ها و پیام‌های متعددی که از منابع متعدد در واقع صادر میشه.
درسته.
واقعیتش این است که ما تو کشورمون در این حوزه به شدت دچار مشکل هستیم. من چند وقت قبل که مطلبی رو دیدم، یونسکو اشاره کرده بود که ما به انسانهایی میگیم با سواد که 5 تا سواد داشته باشن. حالا اول سواد عاطفی، برقراری ارتباط با خانواده، دوم سواد برقراری ارتباط با جامعه، سوم سواد مالی، چهارم سواد رسانه که بتواند پیام ها رو تشخیص بده از منبع پیام و تجزیه تحلیل دارش باشه پیرامون پیام، و پنجمین سواد رو سواد کلاسیکی که در ایران اولین سواد به حساب میاد ما داریم امروز. ببینید این فاصله ما اینقدر تفاوت داره که خب با مبادی متعددی پیام میاد و این انبوه پیام ها اگر سواد رسانه‌ای نداشته باشه، ما حداقل رو هم متوجه نیستیم که بالاخره هر رسانه‌ای یک صاحبی داره و اون صاحب به دنبال یک هدف خاصی است و برای اون هدف خاص پیام تولید میکنه.
بله.
من فکر میکنم در همین حتی اقلها رو هم ما مشکل بانجستیم. البته دو سه سالی هست که در مجموعه آموزش پرورش و بعضی از مراکز این موضوع سواد رسانه‌ای در دستور کار قرار گرفته. صدا و سیما هم اخیراً کار خوبی در بعضی از شبکه‌ها در برای آموزش این موضوع میکنه. این خیلی کمک بزرگی است برای پیشرفت جامعه ما، خصوصا جامعه جوان ما. از طرفی هم ما خب شرایط معمولی هم نداریم، ما با دشمنان قدری در حوزه‌های مختلفی درگیر شدیم و اونها در خیلی از حوزه‌ها در مقابل مردم ما، در مقابل اراده ملت ما شکست خوردن.
بله.
حالا در حوزه‌های نظامی، کارهای ایجاد ناامنی و چیزایی که در طول این 40 سال گذشته باش مواجه بودیم، اونها فکر میکنم راهکار رو در این دیدن که در این حوزه که جنگ اراده ها یا جنگ اسواد هست بتونن یه توافقی رو پیدا بکنن و یه غلبه ای رو در این ماجرا داشته باشن.
سردار، بعد اگر این عذرخواهی میکنم، اگر این ماجرای سواد رسانه‌ای جدی دنبال بشه در کشور و همه آحاد مردم در واقع سواد رسانه‌شون بره بالا، اون موقع شبکه‌های اجتماعی هم به جای اینکه تهدید باشن تبدیل به فرصت میشن دیگه.
قطعا همینطوری است. الان هم البته بخش عمده پیام های مثبت در فضای همون حتی شبکه های اجتماعی هم تولید میشه، در فضای
بله.
مجازی هم پیام های مثبت فراوانی هم هست.
بله.
اما مهم این قدرت تشخیص است که ما با سواد رسانه‌ای میتونیم به مخاطبینمون بدیم.
بسیار عالی. سردار شریف عزیز، ما در 8 سال دفاع مقدس و همچنین در بین شهدای مدافع حرم ستاره های درخشان زیادی داریم که هر کدومشون میتونن تبدیل به یک ابرقهرمان، یک سلبریتی تمام عیار و یک الگوی خواستنی و دوست داشتنی برای من جوان باشن. یکیش مثلا آقای عبدالرسول زرین، شهید زرین که اهل کهگیلویه و بویرحمه بودن و انقدری ایشون جذابه برای من که تک تیراندازی بودن که 700 شلیک موفق داشتن. اما چرا مثلا در حوزه سینما این اتفاق نمیفته که ایشون رو به عنوان یک قهرمان در دریچه سینما معرفی کنن، ولی از اون طرف مثلا هالیوود میره یه کسی که 200 تا شلیک موفق داشته رو به عنوان یک ابرقهرمان تصویر و ترسیم میکنه؟
ببینید، شاید جناب امامی، وفور نعمتی که مشکلات ماست تو این حوزه.
درسته.
من فکر کنم تو 8 سال دفاع مقدس و همطور در قبل از اون در جریان در واقع نبردهایی که ما در کردستان داشتیم، با گروهک ها در سیستان و بلوچستان داشتیم و حتی تلاش های ویژه رو که در دوره سازندگی داشتیم، در دوره تثبیت و پیشرفت کشور داریم، در حوزه های مختلف و متعدد ما آدم های الگو و قهرمان ویژه رو داریم. این وفور نعمت فکر میکنم یکی از مشکلات ماست که صادقانه اگر بخوام نگاه کنیم نمیدونیم به کدومی که بپردازیم، چون ما حالا شهدار اصلی فرمودید که در واقع همه داشته کشور متعلق بناست، در بین افرادی که رزمنده بودن، در بین افرادی که مخترع هستن، مبتکر هستن، الگوهای بسیار بسیار خوبی رو در جامعه هم داریم. شاید ما این فرهنگمون هنوز به مرحله نرسیده که بتونیم اینها رو برجسته بکنیم و در واقع الگودهی کنیم به نسل جدیدمون. ببینید، دنیا خب به این تجربه رسیده که یکی از پایه‌های وحدت در کشور، یکی از پایه‌های در واقع حفظ امنیتشون، استقلالشون، ایجاد امید به آینده، معرفی همین نمونه‌ها هست. نمونه‌هایی که در سختی‌ها، در مشقت‌ها در واقع کارهای بزرگ و برجسته رو انجام دادن، اینها رو در واقع برجسته سازی میکنن، به نسل جدیدشون معرفی میکنن.
خب من میگم این الان سردار مشکل از اهالی سینماست یا شاید یه جاهای خود سپاه و مجموعه فرهنگی سپاه همین قضیه رو نادیده گرفته اهمیتش رو؟
قطعا ما هم در این عدم معرفی موثر بودیم. اینجوری نیست که ما بگیم حالا سینما یا دستندرکاران مثلا فرهنگ کشور همه اونها، نه، خود سپاه هم البته تلاش های قابل تحسین و قابل تقدیری در دو حوزه حداقل مشخص که من میتونم بهش اشاره بکنم، یکی در برگزاری یادواره شهدا، کنگره‌های بزرگ شهدا که کتاب‌های متعددی چاپ شده، خاطرات متعددی چاپ شده، اینها در واقع بستر و خوراک خوبی است برای کسانی که می‌خوان فیلم تولید کنن، تئاتر تولید کنن و سایر فرآورده‌های فرهنگی. در این زمینه سپاه کارهای